دهم اردیبهشت ماه 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 4 تا جواب برای حل اشکال تالا گفتیم. صاحب جواهر شیخ میرزای رشتی آقای آخوند خراسان. 4 تا جواب رو ملاحظه فرمودید ناتمام بود برای حل عویسه. عویسه من چه بود؟ رجوع و کل و لا کل و سابق الى لاحق و استقرار الزمان الا من تلف المال فی یده. این عویسه ما بود. حالا میرسیم جواب پنجم. جواب پنجم از فقیه یزدی در حاشیه مکاسبشون یه جوابی رو ارائه میدن. این جواب رو امروز بررسی کنیم ببینیم آیا این پنجمین جواب تموم میشه یا نه. حالا جواب رو رو سیر وفات آقایون آمدیم جلو. میفرماید سید ممکن است توجیه کردن رجوع سابقین به لاحقین به یه وجه دیگری که این وجه ما که میخوام براتون بگم بهتر است از توجیه شیخ و صاحب جواب. از مدعی میشد که این حل ما جواب ما از اونا بهتره. جواب چیه؟ می فرماد جواب این است که اگر کسی از اینا عوض را به مالک بده، 10 نفرن گوسفند مرا غصب کردن، در نزد نفر دهم آقای فیاض گوسفند تلف شد. خیلی خوب. حالا می فرماد اگر یکی از اینا آمد به من مالک خسارتم رو داد. فرض کنید نفر پنجم آمد پیش من 600 هزار تومان پول گوسفند من رو داد. خیلی خوب. حالا که پول گوسفند من رو داد، عوض رو به من مالک داد، فقط ملک العین طالفه بالمعاوضه القهریه. وقتی پول رو داد به من، این نفر پنجم میشه مالک گوسفند تلف شده. میگه نه پولش گوسفند به من داد. خیلی خوب. تا من پول گوسفند گرفتم، این نفر پنجم میشد مالک گوسفندی که تلف شده است. حالا رجوع میکند به نفر بعدیش، میگه تو ید گذاشتی رو مالی من، پس بده. هفتمی هم ید گذاشت، پس بده. هشتمی ید گذاشت، بده. همینجور میتواند که به کسانی که بعد از خودش بودن رجوع کند و مال را از اونها بگیرد، چون به یک معاوضه قهریه کسی که جبران خسارت کرده میشه مالک عین طالفه. بنابراین میتواند به اونایی که بعد از خودشن رجوع کند و خسارت رو پس بگیرد ازش. اگه ششمی داد دوباره به پنجمی، ششمی هم میشه مالک عین طالفه. میتوند از هفتمی بگیره، هفتمی داد به ششمی، میشه مالک. از هشتمی میگیرد. همینجور تا برسد به کسی که استقرار زمان برش هست که آقای فیاض باشه. خب چرا نمیتونه از قبلیش بگیره؟ چرا نمیتونه بره از چهارمی بگیره؟ من از پنجمی گرفتم. خب چرا پنجمی نمیتونه از چهارمی بگیره؟ توجه میفرمایی؟ و همینجور میگه نه از قبلی ها نمیشد گرفت، چراشم حالا میگه برادون، اما از بعدی ها میشه. بعد میفرماد خیلی خوب، حالا فرق بین اینی که ما گفتیم و صاحب جواهر گفت چیه؟ میفرماد فرق جواب من با صاحب جواهر اینه. صاحب جواهر میگفت عوض فقط به ذمه کسی رفته که مال در یدش تلف شده. فقط عوض یعنی این جبران خسارت فقط به ذمه فیاض رفت و خطاب بقیه خطاب تکلیفی است، نه خطاب ذمی. به ذمه بقیه نرفته، نه نفر اول به ذمهشون چیزی نیست، فقط یه خطاب تکلیفی دارن، اما فیاض هم خطاب تکلیفی داشت هم خطاب وضعی داشت. سید یزدی میگه ما اینا نمیگم، ما میگم ذمه جمعی مشغول. پس این یه فرق با صاحب جواهر. فرق دوممون با صاحب جواهر میگه این است که صاحب جواهر قائل به معاوضه قهریه بود بین بدلی که دفع شده است از یکی از اونایی که سابقین بودن و بین ما فی ذمه الاخیر. صاحب جواهری یه معاوضه قهریه رو قبول داشت، میگفت هر کی از این ده تا خسارت رو داد مالک ما فی ذمه فیاض میشه و در نتیجه ما فی ذمه فیاض را که همون خسارتی است که به گردنش بوده ازش میگیره. اینو صاحب جواهر میگه. سید یزدی میگه من نمیگم معاوضه قهریه بین این دوتاست، بین پرداخت خسارت توسط نفر پنجم مثلا و ما فی ذمه فیاض. من میگم معاوضه قهریه بین پرداخت خسارت توسط نفر پنجم مثلا و عین تالفه است، او عینی که تلف شده، نه ما فی ذمه فیاض. بنابراین اینم میشد فرق دومی که بیان من سید یزدی دارد با بیان جناب صاحب جواهر. میگه خب شما این معاوضه قهریه را پس چه گفت؟ خب آقا هر کی جبران خسارت میکنه اون عین تالفه میشه مالش. حالا عین تالفه وقتی مال او شد این میشه در واقع مالک، مالک دیگه برو به سلامت، این دیگه میشه مالک. حالا که شد مالک هر کی دست رو مالش گذاشته میگه یالا خسارت منو بده. پس حق رجوع به کی دارد؟ به لاحقین رو دارد. توجه میفرمایید؟ سلام. خب حالا میگه برای اینکه شما این معنا برادون روشن بشه چند تا مقدمه رو، سه تا مقدمه است میگه من باید برادون بگم. مقدمه اول، اشکالی نیست در این که مالک وقتی که عین را مصالحه کرد، عین تالفه، آقا گوسفندی که تو طویله آقای فیاض مرد دیشم، میگم آقای ظفر من این گوسفند را بابت سهم سادات دادم به شما، معلوم شو؟ آقای ظفر خودش یکی از ده نفره که ید گذاشته بر مال من، ذمش مشغول به منه. میگم آقای ظفر بابت سهم سادات گوسفند رو من دادم به شما، یعنی گوسفندی که 600 هزار تومان گوسفنده چی سوخته، 600 هزار تومان گوسفند باشه، ید گذاشته، ید که گذاشته الان 600 هزار تومان به من بده کاره. وقتی که 600 هزار تومن به من بده کاره، من این 600 هزار تومن که بدهی آقای ظفره، میگم آقای ظفر این 600 هزار تومن را من بابت سهم سادات بخشیدم به شما، مصالحه کردم به شما، درست شد؟ آقای ظفر سهم سادات مال سید فقیره، حالا سید فقیر قاسبم که باشه، خیلی خوب، الان آقای ظفر شد مالک گوسفند تالی، درست شد؟ خب این صحیحه یا صحیح نی؟ صحیح. الان کی میره خسارت و از آقای فیاض میگیره؟ آقای ظفر میگه یالا بده من 600 تومن فلانی اینو صلح کرد به من بابت سن دیگه مالی من، با اینکه این تلف شده سا بعد تلف اینا، وقتی این تلف شد گفتم آقای ظفر این من اینو بخشیدم به شما، تجربه. حالا یا مصالحه بکنم یا بابت خمس یا بابت زکات یا بابت صدقه یا هرچی، حالا چه به خود یکی از ده نفر چه به غریبه غیر این ده نفره، یه شخصی صدا زدم گفتم آقا ما یه گوسفند داشتیم این نازمون قصف کردن، گوسفندو من بخشیدم به شما، اونم شره، میره چیکار میکنه؟ وصولش میکنه. ترجمه فهم؟ من نمیتونم وصولش کنم، اما اون میتونه وصول. میگم من اینو بخشیدم به شما یا مصالحه کردم به شما. ترجمه فهم؟ و اون میره و خسارتشو میگیره. آیا این صلح صحیحه یا نیست صحیح؟ خیلی
نمیتونه بره خسارتشو بده. چون که
میگه مالی من نیست.
در یه ذمه شدن این سمن قرار نمیگیره.
آقا اینا ذمه شون 10 نفرن، یکی 600 هزار تومان به من بده کار. توجه کردید؟ این 10 نفر یه دونه 600 هزار تومان به من بده کار. اما من از هر کدوم بخوام میتونم حتی بل استقلال بگیرم.
درست.
خیلی خوب. الان من دارم میرم یه سفر خارجی نیست. به شما میگم آقای صادقی شما وکیل منید. نه من به شما صلح کردم. این که یا بخشیدم یا اصلا این بابت وجوه شرعیه، چون شما طلبه درس خونه اینو بابت سهم امام حساب کردم، بروزشون بستون. بروز میتونی بستون چطور شد؟ خودش که باید بستونه طوری نی. آقای زفر بستونه.
خب
ما همین رو میگم.
نه اوارش که آقای زفر مثلا بتونه برد یک کسی دیگه رو فالوانی نشد.
چرا؟ این هم همینه. چرا پس شما میتونید اون میتونید؟
نه منم نمیتونم.
چرا؟
بری و ذمه شدن اینجا سمن دیگه واقع میشه. یعنی یه طرف ما
خیلی اجازه این شما را به شما صلح شد این یا بابت وجوه یا بابت دینی. اصلا شما من به شما مدیون بودم 600 هزار تومان. میگم آقای صالح این 600 هزار تومانه دا من یه گوسفند داشتم پیش اینا تلف شد، برو ازشون بسون کم اون 600 هزار تومان که از من طلب داری، برو اینو وصول کن. خیلی خوب اینو من دادم به شما، صلح کردم به شما، شما میتونی بری وصول کنی. بله. وصول کردی، مال خودت هست یا نه؟ بله.
نه تا اینجا اشکال نداره. اگر از آقای فیاض وصول کردی اون بلا
از هر کی،
اما از آقای زفر باشه از... آقای زفر دیگه نمیتونه درست رو کنه.
از هر کی شما وصول کردی، ده نفرم میگم آقا اینا این ده تا که این جانا، از هر کدومشون تو زورت رسید وصول کن. شما از هر کدوم تونستی وصول کردی، زورت با آقای زفری بیچاره رسید 600 تومان از زفر گرفت. تمام شما گرفتی مالت، برو به سلام. آقای زفرم ادای دین کرده، آقای زفر نفره مثلا هشتمه، آقای زفری که نفره هشتمه به قبلیاش نمیتونه رجوع کنه، اما به سابقین خودش، به لاحقین خودش میتونه رجوع کنه. میتونه به نهم رجوع کنه، نهم هم به دهم رجوع کند، استقرار زمان بر دهمی میاد. این نکته اول. دوم میفرماد آقا مقتضای قاعده این است، معوض داخل میشود در ملک کسی که عوض از ملک او خارج شده است. توجه میفرماید؟ خب یعنی چی؟ یعنی اگر آقای زفر، آقای صادقی 600 تومانه به شما داد، او گوسفنده میشه مال آقای زفر. لذا به نفر بعدی میگه پولی مگوس ید گذاشتی رو مال من بده. به آقای فیاض میگه ید گذاشتی رو مال من، تلف شده بهم بده. مقتضای قاعده این است، هر که معوض داد، عوض در کیسه او داخل میشه. مطلب سوم میفرمان اونی که در باب غرامات داریم، عوضی که دفع می شود، این عوض عوض است برای خود عین تالفه. توجه کردیم؟ لازمه این مطلب اعتبار کون عین است ملکن لدافه. به آقای فیاض گفتم آقای فیاض خسارتی منو بده، من مالک گوسفندم پیش فیاض طلب شد، فیاضم 600 تومن اسکناس شمرد داد به من، منم گفتم خداحافظ رفتم. خب الان دیگه این عین، الان این گوسفند ملک کیه؟ ملک فیاض. توجه می‌فرمایید؟ این ملک فیاض و این الان دیگه ببینید، پس اقتضای غرامت اینه، وقتی کسی غرامت کشید، توجه کردید؟ گوسفنده گفت مرد، پولشو بده. گفت بفرما این پولش. دیگه من پول گوسفندو که گرفتم لاششم نمیتونم ببرم. پولش 600 تومانه گرفتم، بعد لاش گوسفندم کشیدم ببرم. فیاض میگه آخه مرتی که تو چند تا گوسفند داشتی؟
یک.
تو یه گوسفند داشتی پولشو گرفتی، بنداز برو اینو دیگه. این دیگه مال تو نی؟ توجه میکنی؟ نمیشه من هم پول گوسفندو بگیرم هم لاششو بخوام ببرم. یا فرض کنید گفتیم دیرو به شما فیاض یه عیسی مسیح سراغ داشت، رفت اون عیسی مسیح رو آورد بالا سر این گوسفند، یه دعایی کرد، این گوسفند زنده شد. من بگم برگردم بگم خب گوسفندی منو بده، مال منه. بگم خب پس تو 600 تومن استده، این گوسفندی که مالی تو نیست. کسی که کرامت رو میدهد، این کرامت مقابل چی میفته؟ مقابل عین میفته. و در نتیجه عینی که تلف شده است مال کسی است که کرامت رو پرداخت کرد. لذا فرض کنید، حالا همیشه اینجور نیست که عین مثل گوسفند تلف بشه. فرض کنید عین نیست، افتاده انگشتر افتاده تو رودخونه. خیلی خوب، بعد نتونست کسی پیدا کند و فیاضم غرامت کشید و آب رودخونه رو بستن، خشکید. فیاض رفت گشت انگشته رو پیدا کرد. دیگه انگشته مال کیه؟ مال فیاض. توجه می‌فرمایید؟ چون پولش داد دیگه، پولش داد. دیگه منی که صاحب انگشته نیستم میگم انگشته رو بده، میگه آقا تو پول انگشته رو استدی. توجه می‌فرمایید؟ اللهم الا این که بگون شما اگر درخواست کرد که عین مال من رو بده، خب باید اونم چه کند؟ باید اون عوضی رو که گرفته برگردونه. در حالی که درخواست این عینم نمیتونه بکنه، چون معامله واقع شده، یه معاوضه یه قهری واقع شده. بنابراین اون کسی که غرامت کشیده است، اون عینی که تالف است ملک اوست. توجه فرمودی؟ و بنابراین وقتی که ملکشه، خیلی خوب، الان فرض کنید آقای ظفر غرامت کشید، نفر هشتم. اگر آقای ظفر غرامت کشید، این گوسفند طالب میشد ملک آقای ظفر. حالا که ملک آقای ظفر شد، آقای ظفر مالک مثل من میشه. پول منو داد، من دیگه میرم، آقای ظفر مالکه، میتوند رجوع کند به لاحقین خودش و مالش را از اونها مطالبه کند و بگیره. یه اشکال، اگر یه وقت آقای صادقی اشکال کند، به جا حرف زدن اشکال کند، به این که آقا عین تالفه که ملک کسی در نمیاد، یا انگشتری که افتاد تو دریا تلف شد است دیگه، عرفن گوسفند مرده میته شده است، عین تالفه که معنی ندارد که شما عین تالفه را بعد از تلف میان اعتبار ملکیت برای کسی برش قائل میشه. آقا گوسفند مرده را 600 هزار تومن آقای ظفر دادم به شما بابت سهم سعادت. گوسفند مرده توجه میفرمون، این تالف بعد از تلف، این دیگه اعتبار ملکیت نمیشد براش کرد، لغوه این ادعا. این انقلت ایشون جواب میدن، قلت و پاسخ میفرمون نه، کی گفته نمیشد؟ میشد. شاهدش میفرمون، شاهدش باب خیار، که در باب خیار آقایون قائل به اینند که صاحب خیار می تواند معامله را فسخ کند ولو عین تلف شده باشه، ولو عین تلف شده باشه. یه خونه فروختیم با آقای ظفر، آقای ظفر جعل خیار کرد یک سال برا خودش. خیلی خوب، خب جعل خیار کرد یک سال برای خودش، خیلی خوب. فرض کنید آقای ظفر بابت این خونه یه گله گوسفند به من داد. خیلی خوب، گل گوسفندی که آقای ظفر به من داد من فرسادم چرا؟ سیل اومد گله گوسفندو برد تلف شد. آقای ظفرم سر یک سال هنو تمام نشده معامله را فسخ میخواد بکنه، معامله را فسخ میخواد بکنه، خونه منو پس میده. خب گله گوسفنده نیست که من بدم، اگه گله گوسفند بود منم گله گوسفندو پسش میدادم. حالا گله گوسفند تلف شد چیکار من باید بکنم؟ فسخ آقای ظفر درسته یا درست نی؟
درست،
فسخش درست. خب اون چیزی که به من داده الان تلف شده، چی من باید بهش بدم؟ عوضشو میدم. مثلیست مثلشو میدی؟ قیمیست قیمتشو میدی؟ گوسفند قیمیست چون بزرگ و کوچیک داره، بنابراین قیمت گوسفندشو مثلا 100 تا گوسفند بود، 100 تا گوسفند رو حساب میکنی قیمتشو بهش میده. توجه میفهمی؟ بنابراین در آواز بذاره. بله. بنابراین ملاحظه میفرمایید که میفرماد سید یزدی چه جور در باب خیار جایز است معامله رو شما فسخ کنید. حالا این داستانی که من گفتم اینجا تلفه چه بود؟ تلفه سمن بود. مسمنم تلف بشه همینجا، مسمنم تلف بشن همین حکم داره. یه ماشین خریده آقای ظفر از من، شیش ما گفته خیار دارم، ماشینا سوار شد رفت شمال، ماشینا انداخت تو دره، برگشت گفت معامله رو فسخ میکن، من نمیخوام این ماشین. خیلی خوب ماشین بر نگشت و خودش برگشت گفت آقا من معامله رو فسخ، این تلف شده دیگه. سیده یزدی میفرماد مانعی نداره، معامله رو فسخ میکنه. خب پولش از من میخواد بگیره، مانعی نداره پولش هم میگیره. خب این منه چی برمیگردونه به اینا؟ باید برگردونه. میگه خب این خودش نیست، مثل قیمتش که هست، مثلیست مثلشو برمیگردونن، قیمیست قیمتشو میداد به من. توجه میفرماد. خب نگون اینجا خب بگی قیمیست که قیمتش همون پولیست که گرفتی، فرق میکنه. یه وقتی دی الان ماشین ارزون شد، توجه میفهمون؟ ماشینی که قیمت فعلی 20 میلیون ارزون تری قیمت قبله، آقای ظفر معامله رو فسخ میکنه، پولش رو از من میگیره، قیمت امروزی ماشینا که 20 میلیون کم تره است به من میده. دقت میکنی؟ پس نتیجه داره.
اگر این یه در زمان تو رفته بالا آخر نیست، یه متزلزله.
خب ببینید ایشون میگه ببین اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا عین تالفه را نمیتونی شما ملک غیر قرار بدی. میگه آقا بیع در زمان خیار اگر این تلف بشه، آقایون گفتن بازم صاحب خیار میتوند خیارش را اعمال کنه. خب خیارش را اعمال کرد، باید اینو برگردوند، این تلف شده.
تلف ملکیت نکرده، نه ملکیت نکرده که، چون نبوده.
این بوده تلف شده، این تلف شده تو خیار، اینی که در خیار تلف شد میگه بازم اعمال خیارشو میتونه بکنه. میگه پس چی برمیگردونه اعمال خیار کنه؟ میگه خب این تلف شده مثل قیمتش که هست، بدل این رو برمیگرد.
جواب اون نیست که این تالفه نمیتونه ملکیت برای کسی نمیشه باشه.
خب حالا سید اینجور جواب میده. حالا فرمایش سیدو من باید براتون بگم تا بعد اجازه بدین تا بتونم تمومش کنم. بعد میفرماد یه چیز باقی بود و اون این است که لازم این توجیه این است که میتواند آقای ظفر همون جور که مالک که شد میتوند به لاحقین رجوع کند. نفر هشتم بود، آقای ظفر شد من بخشیدم بهش بابت سهم سال 600 تومن، از حساب خمسم 600 تومن کم کرد. خیلی خوب آقای ظفر میتوند به لاحقین رجوع کنه، درست. خب به سابقینش هم میتوند رجوع کنه. چرا؟ چون آقای ظفر میشیند جامن مالک، چجور من مالک هر که ید رو مالم گذاشت میتونم چیکار کنم؟ ازش خسارت بخوام بگیرم؟ میتونم بگیرم. آقای ظفر الان وقتی من اینو پاش حساب کردم گفتم مالی شما، آقای ظفر میشود چی؟ جای من مالک. میتواند هم به سابقین رجوع کند هم به لاحقین رجوع کند. که نه، باز اشکال دوم سید یزدی به خودش میکنه، میگه سید اینی که تو گفتی آقای ظفر میتوند هم به سابقین رجوع کند هم به لاحقین، چون جا مالک میشینه. اینی که آقایون دارن میگن فقط رجوع به کیه؟ به رجوع به لاحقینه. خب اینا با هم تفاوت پیدا کرد. توجه میفرمایید؟ این اشکال دیگه. ایشون جواب میده، میگه که بله نمیتوند به سابقینش رجوع کنه. چرا؟ به خاطر این که وجه در عدم رجوع آقای ظفر به سابقین این است که او سبب در زمان اونا شد. آقای ظفر که نفر هشتمه، سبب زمان نفرات قبل شد. چرا؟ به معنا استقرار العوض فی ذمته. اگه آقای ظفر نگرفته بود گوسفندا، خب گوسفند پیش ششمی بود، اولی میمد پیش دومی، دومی همینجور رجوع میکرد، گوسفند پیش ششمی بود، ششمی گوسفندا میداد به پنجمی، پنجمی میداد به چهارمی، چهار به سه، سه به دو، دو به یک، میرسید دست مالک. اینی که الان گوسفند دست من مالک نمیرسه به جهت این است که آقای ظفر سبب شده است، دست رو مال گذاشته و وقتی آقای ظفر دست گذاشت از این به بعدش هم ادامه پیدا کرد تا پیش فیاض تلف شد. اگر آقای ظفر دست نگذاشته بود پیش ششمی بود، ششمی میداد به پنجمی، پنجمی تا برسه به دست به من مالک. پس آقای ظفر موجب سبب ضمانت شیش نفر قبل. چون آقای ظفر سبب ضمان شیش نفر قبله، البته سبب ضمان نه و سبب استقرار ضمان، که ضمان به گردن اینا مستقر بشه. خیلی خوب، بنابراین آقای ظفر سبب استقرار ضمان بر عهده اونا هست، پس آقای ظفر حق رجوع به سابقینشو ندارد اما حق رجوع به لاحقینشو دارد. خب تا اینجا برای شما چی رو درست کرد؟ تا اینجا سید یزدی درست کرد که چرا کل سابقین یرجع الى لاحقه. تا اینجا اینو درست کرد. هنو درست نکرده چرا استقرار زمان بر فیاض بیچاره بشه؟ آخه فیاض چه گناهی کرده که گوسفند تو طویل اون مرده؟ گوسفند خودش تلف شده، فیاض که کارش نکرده که. در جا میفهمون؟ پس چرا استقرار زمان بر عهده فیاض بشه؟ اینو هنو نگفت. تا حالا گفت بله این نفری رو که ما بله جا خودمون نشوندیم و بهش دادیم گوسفند را، بله او میتواند کلو چه؟ کلو سابقه یرجع الی لاحقه. اما چرا استقرار زمان بر عهده آقای فیاض؟ میگه هان اینم وجهش اینه که لا فرق بین الاتلاف و تلف. میگه آقا اتلاف و تلف با هم فرق نداره. چه فیاض گوسفند رو خفه کرده بود باید چه میکرد؟ خسارتشو میدون. چه حالا که گوسفند تو طویلش تلف شده خسارتش بر عهده فیاض میشه. چرا لا فرق بین الاتلاف و تلف؟ میگم آقا خیلی فرقه. من اتلفه اگر اتلاف کرده باشه قاعده من اتلف میگیره دش، اگر اتلاف نکرده باشد قاعده من اتلف نمیگیره دش. چجوری اینا با هم فرق نداره؟ سید یزدی میگه فرق اینا با هم نداره. لا فرق بین الاتلاف و تلف و اثبات الید فی صدق سببیت زمان. اتلاف و تلف و اثبات ید که اثبات ید صدق میکند که شما که ید گذاشتی سبب زمان حاصل شده فرق نداره. یعنی ببینید میخواد بگه تو ما نحن فیه فرق نداره، تو ما نحن فیه که چی؟ در ما نحن فیه که زمانمون زمان یدیست، مستند زمانمون قاعده علل یده، در ما نحن فیه که مستند زمان قاعده علل یده، لا فرق بین الاتلاف و التلف. چرا لا فرق؟ به جهت این که هر کی این قاسبه اول آقای خدا رو میگم گوسفندی منو بده، میگه چشم، میره سراغ دومی میگه گوسفندو بده بهش بدم، دومی میره سومی میگه بده بهش بدم، درسته؟ همه رجوع میکنن به نفر بعدیشون، مطالبه یه چه میکنن؟ مطالبه یه گوسفند رو میکنن. پس همه رجوع به بعدی میکنن مطالبه گوسفند، تا مادامی که این باقیست این مطالبه درسته. میگه یالا گوسفندشو بده میخوام بهش بدم، گوسفند تا پیش فیاض اومده، یعنی تا نفر نهمم از فیاض نفر دهم مطالبه گوسفندو میکنه. فیاض میگه خیلی خوب گوسفند تو طویله، صبح بیا تا بد بده، درست شو؟ خیلی. شبیه گوسفند مرد تو طویله فیاض، نفر نهم صبح میاد میگه بده، فیاض میگه مرد، گوسفندی شب مرده، میگه خیلی خوب، حالا تو یدی کی تلف شده؟ تو یده فیاض. میگه حالا تو باید بده یا گوسفنده باید بده، حالا که تلف شده بدلش رو بده. ملاحظه فرمودی؟ ببینید اینجا وقتی مستند زمان قاعده علل یده، سید یزدی میفرماد مستند زمان که قاعده علل ید باشد، لا فرق بین الاتلاف و التلف. چه فیاض دیشب گوسفنده را خفه کرده بود، صبح باید پولش رو میده، چه حالا که گوسفند تو طویلش مرده بازم باید صبح پولشو بده. چرا باید بده؟ برای اینکه فیاض باید گوسفنده به ما برگردونه،
ید گذاشته
باید گوسفنده برگردونه. حالا که گوسفند مرد، گوسفند دیگه نیست که بده، باید بدلشو بده. نفر نهمی اینجور نیست، نفر نهمی گوسفند پیشش بود، تا پیشش بود زنده بود، درسته؟ اگر ید فیاض رو گوسفند نیامده بود و شما تا نفر نهم رو داشتید، تا نفر نهم گوسفند زنده بود، تا نفر هشتم زنده بود، تا پنجم زنده بود، دقت کردید؟ بنابراین تا مادامی که خود گوسفند زنده بود اینا به ذمه‌شون چیزی نبود، خود عین موجود بود، عینا میدادن، درست شد؟ این عین در ید فیاض تلف شد، حالا که تلف شد فیاض باید خودی عینا بده، نداره عینا که بده، عینی وجود نداره که بده، مرد، ذمه فیاض مشغول به خسارت میشه. میگه حالا فهمیدی چرا فیاض باید استقرار زمان بر فیاضه، بر نوتای دیگه نیست؟ برای اینکه نوتای دیگه تا ید رو مال داشتن خود عین چه بود؟ موجود بود، عین موجود بود، اگر شما ازشون مطالبه میکردی عین رو باید بدن. وقتی عین به ید فیاض رسید، الان هر کی کل سابقین از لاحقش مطالبه میکنه، همه از هم مطالبه میکنن تا میرسد به فیاض. فیاضم مادامی که عین موجوده باید عین رو بده، حالا عین مرد پیش فیاض، خب بازم باید بده فیاض، تا عین که مرد میشه بدلش رو باید بده. بنابراین میفرماد تو قاعده علالیت زمانی که مستندش قاعده علالیت باشد، لا فرق بین تلف و الاتلاف. و بنابراین میفرماد هان حالا برات گفتم وجه استقرار زمان بر زمانه فیاض چی شد. این فرمایش سید یزدی میگه اینی که من برات گفتم از توجیه و جواب صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری بهتره. الحق و الانصاف سید یزدی فقیه، جوابش به قطع از اون دوتا جواب بهتر. دیدی؟ این جواب سید یزدی. آیا این جواب سید یزدی هم تمام میشد یا اشکالاتی داره؟ تأمل بفرمایید. به خاطر اینکه راهنمایی کنم آقایون را، کتاب الوی مرحوم امام رو ببینید، ایشون اشکالاتی بر سید میکنن، میگن جواب سیدم تمام نیست، یه سری اشکال میکنه. اشکالای ایشون رو ببینید تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
نظر شیخ اطلاع